کاری آذربایجان مستعفی و به تهران احضار و به حکومت کرمانشاه و کردستان منصوب شد. گزارش ها درباره محل اقامت میرزا صادق از این تاریخ تا مدت 2 سال مقداری مغشوش است، تا اینکه در سالهای 1312 و 1313 قمری در تهران در دارالترجمه رسمی دولتی به کار مشغول شد و در 1314 قمری همراه امیر نظام که به پیشکاری کل آذربایجان منصوب شده بود باز به تبریز رفت. در 1316 قمری با تأسیس مدرسه لقمانیه در تبریز به نایب رئیسی آن انتخاب شد و گهگاه بر سر منابر موعظه می کرد. هنگامی که نهضت آزادی خواهان ایرانی بر ضد استبداد قاجار پا گرفت و مردم طالب استقرار نظام دموکراسی بودند، نوشته های ادیب الممالک در پیشبرد سطح آگاهی آنان از حقوق سیاسی و اجتماعی خود و تهییج آنها به ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدات زمامداران اثری به سزا داشت. از نخستین افرادی بود که با تأسیس روزنامه ادب رسماً پای به عالم مطبوعات گذاشت و کم و بیش در پایان عمر کار روزنامه نویسی را همراه با شاعری دنبال کرد.
شراب دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست،
با هم سیم و زر رو بشنویم.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب دشنام به قلم سید محسن امامیان با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای امامیان نویسنده این کتاب و جناب آقای امین خرمی منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرضه درود و ادب و احترام دارم محضر تمامی شما همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، علاقمندان به یار مهربان و شنوندگان برنامه سیم و زر، برنامه‌ای که بر نشان روشنی کتاب افتخار این همنشینی و همدلی با شما عزیزان رو داره. خدمت شما سرکار خانم ساختبار هم عرض ادب و احترام دارم.
سپاس فراوان، ممنون که ما رو همراهی میکنید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای امامیان که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای امامیان سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ، درود بر شما.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان عزیز برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ.
بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا با مهمان این هفته که برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. سید محسن امامیان متولد 1359 در تهران، نویسنده، پژوهشگر و مترجم است. وی سطح 3 حوزوی و مدرس فیلمنامه نویسی و نگارش خلاق است. همچنین بیش از 5 دوره در مدرسه اسلامی هنر شرکت کرده و در دفتر تبلیغات اسلامی فعالیت داشته است. نوشتن را با خلق داستان‌های کوتاه و ارسال برای مجله‌ها و مسابقات شروع کرد. اما علاقه‌اش به سینما او را به سمت فیلمنامه نویسی کشاند. امامیان از شاگردان استاد منصور ابراهیمی است و چند دوره تدریس فیلمنامه نویسی کرده است. کتاب‌های دشنام، پلمب، سعی هشتم، سنگی که سهم من شد و اربعین توبا از آثار سید محسن امامیان است. کتاب اربعین توبا همان اثری است که سریال توبا برای پخش از رسانه ملی از آن اقتباس شد و فصل نخست آن از قاب تلویزیون در شرایطی به مخاطبان ارائه شد که بسیار با اقبال آنها مواجه شد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه جناب آقای امامیان میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم اسحاق تبار. آنچنان که از زبان شما شنیدیم، قرار است که در این برنامه درباره رمان دشنام به قلم جناب آقای سید محسن امامیان گفتگو بکنیم. اثر ایشان هم عرض درود و ادب و احترام دارم. این افتخار رو داشتیم حوالی 2 سال پیش با جناب آقای امامیان درباره کتابی دیگر به نام سنگی که سهم من شد در برنامه سیم و زر صحبت بکنیم و حال این بار به روایتی دیگر. چون بر نمط و سنت برنامه آشنا هستید، جناب امامیان هر جور که خود صلاح میدونید روایتی و معرفی از رمان دشنام داشته باشیم و فتح بابی باشه برای گفتگوی تخصصی این فرمایش شما.
بله، خیلی ممنونم که یادآوری کردید اون خاطره خوب گفتگو با شما رو در برنامه سیم و زر. و حسن اتفاقی که رمان دشنام زایده رمان سنگی که سهم من شد هستش. یعنی من ایامی که پژوهش میکردم برای رمان سنگی که سهم من شد با منابعی آشنا شدم که ارتباط داشت با رمانی که داشتم مینوشتم، اما انقدر مهم بود که دیدم اگر این مطالب رو بخوام توی رمان سنگی که سهم من شد ارائه بدم حق مطلب ادا نمیشه.
دریافتم.
به همین خاطر من اینو در قالب رمان دیگری به اسم دشنام نگارش کردم و بعد به فاصله کوتاهی بعد از اون منتشر شد. رمان دشنام مربوط میشه به توطئه‌هایی که دستگاه بنی امیه برای حذف نام مبارک حضرت امیرالمومنین، نام و مرام ایشون از یاد شیعیان و مسلمانان خواسته انجام بده. بالغ بر 25-6 روش، روش‌های رسانه‌ای، روش‌های جنگی و قتل و غارت، و یعنی از قتل و غارت گرفته تا راهکارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی برای حذف نام حضرت امیرالمومنین، بلکه بالاتر از اون برای دشنام دادن و سب و نفرین این حضرت که می‌بینیم بعد از قرن‌ها موفق نشدن و نام حضرت امیر بر تارک جهان نه تنها بین مسلمانان و شیعیان بلکه بین مسیحیان و سایر ادیان هم می‌درخشه به عنوان یک انسان کامل، به عنوان یک الگو، به عنوان یک حتی در بعضی از ملل و محل که اینها مثل ما اعتقاد به امامتیشون هم، به عنوان حداقل یک دانشمند تراز جامعه اسلامی حداقل شناخته میشه
کامل.
و کمتر جایی هست که بخواد با افتخار اون روش منحوس سب و دشنام رو بخواد انجام بده. رمان دشنام داره به این دسیسه های بنی امیه اشاره میکنه و در فصل های متعدد هر کدوم از اینها رو در قالب یک داستان ارائه میده. رمان دشنام قصه سفر دو نفر هست، یک نفر اموی و یک نفر هم یک مسلمان تقریبا عامی، که اینها دارن برای بازرسی و سرکشی به بلاد مسلمین اون موقعی که تحت حکومت بنی امیه بوده میرن که ببینن فرمان معاویه آیا داره اجرا میشه، صحیح اجرا میشه یا غلط، که بتونن حکام اونجا رو عزل و نصب بکنن یا تنبیه بکنن و ما شاهد خفقان اون دوره هستیم. منتها انقدر این خفقان و این توطئه ها و دسیسه ها و فشارها انقدر تلخ و تاریک هست که گفتن تمام اونها نه شدنی بود و نه جایز بود. و حتی من هم برای اینکه یه مقدار تأخیر کار رو بگیره یه مقداری هم طنز هم چاشنی قضیه کردم.
حالا به بحث متن اصلا حتما سری خواهیم زد، اما یک تمنای کوچک از سرکار خانم ساختوار داشته باشم. با توجه به نگاهی که جناب آقای امامیان در معرفی دشنام داشتن، برشی از این اثر را هرچند کوتاه با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن تا عزیزان با قلم و جنس زبان و روایت این اثر آشنا بشن و در بازگشت به فصل دوم این گفتگو پای خواهیم گذاشت.
شب هنگام بود که زید متوجه شد میزبانش خزانه‌دار کوفه است و امر پیغامی از دمشق برای او آورده است. در نامه پس از توضیحاتی درباره خراج حکومتی قید شده بود اگر امیر فعلی بصره در امر امورات اموی کوتاهی کرد و از در مماشات فرامین قتل و اعدام را ترک نمود، سریعاً عزل و جناب خزانه‌دار جانشین ایشان گردد. امر صندوقی نچندان بزرگ به همراه داشت که در آن نامه‌ها و تومارهای خاص بود و در هر منزل مهر یکی باز می‌کرد و بعد از ابلاغ رساله صندوق را قفل و کلید آن را زیر شال کمر پنهان می‌داشت. زید بسیار کنجکاو بود تا از فهوای دیگر رساله ها با خبر شود. بعد از ضیافت شام در ایوان امارت خزانه دار بصره جای خواب مفصلی برای زید و عمر گسترده و غلامی بالای سر آنها گماشته شد تا ایشان را خدمت کند و به ابزاری متشکل از نی، حصیر و پر بوقلمون شر پشه ها را دور سازد. زید خیره به آن صنعت پشه پران و سیمای مقمون عبد گماشته بود که بی هیچ شکوه و خستگی کار خود می کرد. اما امر انگار به این قسم خدمات عادت داشت. پا دراز کرده و پیش از خواب با خودش حساب و کتاب می کرد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب دشنام به قلم سید محسن امامیان بود که تقدیم شما شد و حالا از شما دعوت میکنم ادامه ی گفتگوی امین خرمی رو بشنوید با آقای امامیان نویسنده این کتاب. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختوار. جناب امامیان، من از فرمایش خودتون نخست وام بگیرم که دشنام در حقیقت در پس پشت روند تحقیقی شما برای اثری که پیش از این منتشر شده، یعنی سنگی که سهم من شد، جذابیت و بلندای مبانی که میتوانستید به واسطه آن روایت بکنید شما رو بران داشت که در اثری جداگانه این نگاه رو با مخاطبانتون قسمت بکنید. در نهایت من مخاطب وقتی با دشنام همراه میشم، با وجودی که پیشوند رمان رو با خودش داره، بستر و روایتی حقیقی و عینی است، یعنی تلاش مضبوط شکوهانهی که معاویه از سر منابر گرفته تا جارچیهایی که در کوچه و پس کوچه ها این فریاد رو میزدن برای کاستن از شأن و زدودن نام مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. پس به این سبب آن انتظاری که ما از تخیل، جوشش، قلم خلاقانه در جنس بهره بردنی از این تخیل در قامت رمان تعریف میکنیم به واسطه عینیت تاریخی ما رو با چارچوب‌های مواجه میکنه. برای گذار از این چارچوب‌ها و استنادات تاریخی چه مراحلی رو طی کردید بزرگوار؟
بله، خیلی ممنون از شما که به زیبایی مسیر رو توضیح دادید.
تمنون کنم.
که خوب فرمودین واقعا یک سلوک بود برای من، یعنی یک مسیری پیش روی من بود که راه همواری نبود،
به تحقیق
و گذر از این موانع خیلی سخت بود. من حتی اون روزها پیاده روی های طولانی می کردم برای اینکه بتونم فکر کنم به یک راهکاری برسم و الحمدلله خود حضرت راه رو نشون اومد، توفیقات حاصل می شد و یک کلمه به خاطر من می اومد و اون کلمه رو من تکرار می کردم تا برسم به منزل و شروع کنم نوشتن و همینطور باقی ماجرا جاری می شد. اما بدون طرح و پیرنگ نبود. در حال هر داستانی رو ما باید یک ساختار کلیش رو بنویسیم و بعد وارد جزئیات بشیم.
بله،
نگارش
بله.
آنی صرفا نبود و تماما خط به خط بر اساس مستندات. منطقه این که ما بخوایم بیایم مستندات رو ارائه بدیم، بخوایم اطلاعات رو ارائه بدیم، این مخاطب رو پس میدن. به همین خاطر هر گزاره تاریخی، هر سندی رو من سعی میکردم براش یک فضای داستانی ترسیم کنم، شخصیتی قرار بدم، موانعی قرار بدم، کشمکشی قرار بدم و اوج و فرودی و پایانی. به همین خاطر یک مسیری هم دشوار و هم شیرین بود و یک زایشی صورت گرفت و دشنام که به پایان رسید من هم یک نفس راحتی کشیدم و حس بسیار خوبی از این کار داشتم. از من میپرسن کدوم کارتو بیشتر دوست داری، میگم این آقازاده کوچیک، این آخریه خیلی بامزه و بانمکتره، اینو از همه بیشتر دوست دارم. هرچند رمان اولم ارمین توبا اون توفیقات بیشتری کسب کرده یا رمان‌های دیگه هر کدوم به فراخور جاهایی میگه، ولی یک حس خیلی خوبی به این کار دارم چون نام حضرت امیر هست، همراهی ایشون و نورشون در مسیر راه ما همیشه روشنگریم.
درود بر شما. به ویژه بابت این بلندای طبع و نگاه صادقانه و صریحی که با من و شنوندگان قسمت کردید. یک تمنای دیگر من از سرکار خانم ساختبار داشته باشم برای اینکه برشی دیگر از رمان دشنام رو با دوستان عزیز قسمت بکنن در بازگشت به فصل سوم و پایانی این گفتگو که کمی مبسوط‌تر از بخش دوم خواهد بود گام خواهیم گذاشت.
ایام همسفری با مردی از سربازان سابق علی و سرگشته امروز باعث شد تا راه و چاه بیابم و پیکی امین یافته این رساله را ارسال کنم. از تو چه پنهان؟ علت العلل سفر من شناخت عمرو بن سلام بود که تو را از پدر خواستگاری کرده است. خواستم او را در فراز و فرود مسیر بیازمایم و بیابم و آخر الامر رأی خیش در صلاح و سداد او بگویم. اما همان ابتدای راه عادت وی به شرب خمر خط بطلانی شد بر صلاحیتش. اگرچه چون این فسخ را در خفا مرتکب می شد اندکی تأمل نمودم تا کورسوی امیدی در توبه و بازگشت به خیر در او بیابم. اما زهی خیال باطل که امر مردی خونریز، متکبر، جاه طلب، زورگو و دارای عقاید باطلی چند است که سرسختی و کل شقی مانع از رجوعش به حسنات می گردد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب دشنام بود که تقدیم شما کردیم و در ادامه از شما دعوت می‌کنیم بخش سوم گفتگوی آقای خرمی رو بشنوید با آقای امامیان نویسنده این کتاب. آقای خرمی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسیار از شما سپاسگزارم سکر خانم اساق‌تبار. اما جناب امامیان بزرگوار، چه آنچه که ما در حوزه آثار نگارشی در قامت ادبیات داستانی مثل رمان توبا که بعد اصلا اقتباسی از اون برای تولید سریال صورت گرفت در همین رسانه ملی پخش شد، چه سنگی که سهم من شد که باز هم شانه به این جنس روایت ادبی ادبیات میزنه، و اثر سوم شما که اجازه میخوام با شما هم عرض باشم که چون هر سه این کارها رو خوندم این رو میتوانم بگویم که دلچسبتر بر جان من مینشینه. اما بخشی از این دلچسبی که الان میخوام بپرسم شاید شما بتونید روشنگرش باشید. گاه من احساس میکنم که حتی خود شما در شکستن جنس زبان ادبی برای گسترده کردن دامنه مخاطبانتون تعمدی به خرج دادید، و گاه بسیار بسیار با دقت یک پرده ای از حجاب میان جنس روایت تاریخی و جهان ادبیاتی زدید که نه این در آن به غلطه و نه آن در این در حقیقت دچار غلطیدن و هضم بشود، و همین حرکت کردن بر روی این لبه اون کشش یا کشمکشی که باید من مخاطب رو با خودش به همراه داشته باشه رو بی تردید داره انتقال میده. ولی رسیدن به این نقطه باید خود عرق ریزان روحی متفاوتی باشد، یا برآمده از تجربه های پیشین، و یا به قول معروف گفتن اگر خیلی طرف عزیزمون مانند شما صادق و صریح باشه ممکن اصلا بگن خیلی اتفاقی به وجود آمده و ناخودآگاه. اما رسیدن به این زبان متفاوت در دشنام چگونه طی شده؟
چون کار تاریخی بود من ناچار بودم که یک زبان و ادبیات کهن رو انتخاب بکنم، و ادبیات کهن یک قیچی دو سر هست، بعضی ها همراه میشن و بعضی ها همراه نمیشن
کامل،
و چنانچه بازخوردهایی هم دیدم، خیلی ها خوششون اومده بود و میگفتن لذت بردیم، بعضی میگفتن چقدر مد سنگین بود. من یاد خاطری از علامه جعفری، مرحوم علامه جعفری میافتادم که میگفتن آقا خیلی سطح بالا صحبت میکنی، و با اشاره پایین منبر میگفتن، مثلا با اشاره دست گفتن سطح بیار پایین، و آقا هم از بالای منبر اشاره میکردن که نه شما بیاید بالاتر. ما یک رسالتی عنوان نویسنده داریم که سطح مخاطب خودمون رو بیاریم بالاتر.
کامل.
من چه ترفندهایی رو که اتخاذ کردم، یکیش این بود که اگر لغت سختی رو می آوردم یک واو عطف می گذاشتم، هم معنی و مرادف اون رو هم کنارش می آوردم که اگر این معنی رو نفهمید مخاطب احیاناً یا حوصله جستجو نداشت و اینها، از اون هم معنی که کنارش من با یک واو عطفی آوردم این مشخص بشه. و این رو هم از یکی از مخاطبینم دریافت کردم که میگفت درسته که سخت بود بعضی جاها خوندنش، ولی اینطور نبود که قابل درک نباشه، من میفهمیدم که قضیه چی هست و داستان چگونه پیش میره. یک نکته دیگه که من اتخاذ کردم برای اینکه مخاطب بتونه راحتتر همراه بشه، از ادبیاتی که در رسانه مخاطب باش آشنا شده استفاده کردم.
بله.
مخصوصا آثار استاد میرباقری در سریال امام علی و سریال مختارنامه، ادبیات اونچنینی که مردم و مخاطب باشون آشنا هستن.
درست.
تقریبا.
درست.
و اگر شما هم که میفرمایید کارو خوندید تایید بفرمایید و دوستان دیگه تایید کردن، اینطور بوده که خیلی شباهت داره یک جاهایی به ادبیات مثلا سریال مختارنامه، که هم جدیت توش هست، هم طنز توش هست، هم به هر حال کنایه و لطایف و اینها.
من این فرمان شما رو به قول معروف گفتنی نه تنها تأیید میکنم، که من هم از یکی دو نفر از دوستانی که به واسطه شناخت از آثار شما این اثر رو پیشنهاد دادم، بعد از اینکه حالا مطالعه کرده بودن، البته یکیشون کامل خونده بود، یکی تا میانه زمانی که من باهاشون گفتگو میکردم، خاصه این مترادف هایی که بهش اشاره کردید رو خیلی به قول معروف گفتنی ارجاع دادم، و یکی از عزیزان به این نکته اشاره کردن که همین کار رو اگر یه مقداری از فضای ادبیات داستانی به ادبیات دراماتیک بدلش بکنیم، خودش یک فیلمنامه می تواند بشود، شبیه کارهای امام علی و مختار. حالا ایشان نام جناب میر باقری رو نیاوردن، این تام و تمام جنس روایت. از همین رو من ابتدای عرایض من به این نکته اشاره کردم که جنس این نگاه نگاهی بسیار سیال و پرکشش هست جناب امامیان، و مثل همیشه بابت این هم کلامی وقتی که در اختیار این برنامه گذاشتید سپاسگزارم. برای شما آرزوی صحت، برای قلمتون آرزوی قوت و قوام دارم و شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم.
خیلی ممنون. من هم از شما تشکر میکنم که در مسیر توسعه و ترویج کتاب که باقیات و سالات هست قدم برمیدارید.
یا علی، خدا نگهدار. همچنین سرکار خانم ساختبار، از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم بابت این وقتی که در اختیار من قرار دادید. امیدوارم دوستان عزیز بهانه‌ای باشه تا تبرقی بکنن رمان دشنام، اثری تاریخی دیگر به قلم سید محسن امامیان رو. تا فرصت شاین داره بعد، به امید قید حیات و برقراری این توفیق، از شما سرکار خانم ساختبار و تمامی نازنین شنوندگان خداحافظی میکنم.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای خرمی که مثل همیشه یار و همراه ما بودید در برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ، سپاس فراوان. همینطور تشکر میکنم از شما جناب آقای امامیان که دعوت ما رو پذیرفتید و پشت خط ارتباطی ما آمدید، سپاس فراوان. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش کاری نداری که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب داری. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اسمم بابا بردیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه.
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه میسازی.
به ساعت 13 رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما در